بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 14 مهر سال 99 هست. موضوع بحث ما احادیث خصال شیخ صدوق بود، جلسه 7. بسم الله الرحمن الرحیم. در حدیثی امام صادق علیه السلام مرفوعا ازش نقل شده است که فرمود الصرف فی ثلاث، در 3 چیز اسراف هست. یکی این که لباس مهمانی خودت را در جاهایی که غیرون هست بپوشی، مثلا در عملگی بنایی لباسی که مال مهمانیت هست، مال عروسیت هست، بالاخره یه لباسی در کنار داری که جاهای مجلس هایی میخوای بری میپوشی، اون شخص بپوشد، گلکاری کند، بنایی بکند در جایی که نباید اونو بپوشد، این یه نوع اسرافیه. یعنی در حقیقت شما قدر این لباس را ندانستی و بی خودی او را نابود کردی. مورد دوم این است که میوه ای را میخوری، خرمای را میخوری، هسته او را به سمت راست و چپ پرتاب بکنی. یعنی حالا یا منظور حدیث این است که خب این را جمع کن در یه جا، لازم نباشه نفر دیگری بخواد جمع بکند، انرژی مصرف بکند، یا منظور این است که اینها را استفاده ازش بکن، پرت نکن، چون بالاخره گاهی همون هسته هم قابل استفاده هست. مورد سومی که اسراف جایز نیست درش این است که آب زیادی لیوانت را بریزی دور. خب آبت را اولا به اندازه برید به لیوان، به ظرفی که میخوایی بخوری، زیادی هم آمد اونو دور نرید. دور ریختن این مقدار آب هم اسراف. و جمله آخری امام فرمود که اما در غذا اسراف نیست. یعنی غذای خوب بخوری اسراف درش نیست، غذای با کیفیت بخوری اینا اسراف حساب نمیشه، غذای خوشمزه درست کنی بخوری اینا اسراف نیست. خلاصه در خوردن غذا هر چقدر کیفیتش عالی باشه اشکالی ندارد و اسرافی به حساب نمیاد. به این مناسبت من 2 حدیث را از کافی براتون انتخاب کردم، اصول کافی جلد 6، یعنی فروع کافی میشه جلد 6 صفحه 280. در اونجا در روایت اول از امام صادق علیه السلام نقل شده است، امام فرمود که لیس فی الطعام صرف، در غذا اسراف نیست. در روایت بعدی باز کلینی نقل کرده است از ابی خالد کابلی. ابی خالد کابلی میگه من خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، فدعا بالغدا، حضرت فرمود که ابو خالد کابلی فرمود امام علیه السلام ما را به صبحانه دعوت کرد. غدا غذایی که طرف صبح میخوره. فاکلت معه طعاما ما اکلت طعاما قط اندف منه ولا اطیب. یه غذایی آوردن خونه حضرت که من وقتی که این غذا رو خوردم چنان طعم زیبایی داشت و چنان ترتمیز و پاکیزه بود، من چنین غذایی را نخورده بودم تا الان و خلاصه خیلی غذای جالبی بود و زیبا از هر جهت. وقتی که غذا را خوردیم امام علیه السلام خطاب به من فرمود که غذای ما چطوری بود، یعنی خوشمزه بود یا نه، یا غذایی که خوردی خوشمزه بود یا نه. ابو خالد میگه من به امام گفتم که ما رأیتو اطیب منه ولا انزف قط تو. من اصلا در عمرم چنین غذایی را به این خوشمزگی و به این پاکیزگی و به این گوارایی نخورده بودم. ولیکن به امام گفتم یک مطلبی، یک آیهی ذهن مرا مشغول کرد و اون آیه این است که لتسألن یومئذ عن النعیم در سوره مبارکه الهاکم التکاثر، اونجا میخونید در آخر لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی از نعمتهای خدا در قیامت سوال میشید. به امام عرض کردم به ذهنم آمد ما این غذا را بخوریم روز قیامت بهت پاسخ بدیم. امام در جواب فرمود که در قیامت از غذا نمیپرسند. مراد آیه اینه که شما از چیزی که بر گردنت واجب بوده، حقی که بر گردنت واجب بوده، که در بعضی از روایات میفرماید از ولایت میپرسند، نه از غذا. قضا حضرت فرمود که سوالی نداره، هر چقدر هم زیبا باشه، خوشگوار باشه، عالی باشه، هیچ اشکالی از نظر شرعی نداره. در اینجا من نکته ای را عرض بکنم که خیلی به درد همه به خصوص ما طلبه ها میخوره و اون که خیلی از ماها به جای این که در خانه اهل بیت باشیم، میریم در خونه غریبه ها، افراد خارج از مکتب، مثلا میریم از اونها میخواییم زهد یاد بگیریم، از غذاهای خوب پرهیز میکنیم، میگیم باید زاهد باشیم، نون خالی بخوریم، نون پنی، نون نمک بخوریم، غذاهای خوب نخوریم، باید زاهد باشیم تا به مقاماتی برسیم. از این روایت و امثال این روایت استفاده میشه تمام این حرفا کشکه، یعنی نون نمک خوردن، نون نمیدونم چی خوردن، اینا در اسلام توصیه نشده است. در اسلام توصیه شده است خوب بخورید، شکر خدا رو به جا بیاورید، از نعمتهای خدا خوب استفاده بکنید. زهد بی رغبتی به دنیا هست، نه اینکه غذای خوشمزه نخوریم میشه زاهد. زهد را یا آقای میگفت که من یه رساله در زهد نوشتم. گفتم خب، من پرسیدم ازش زهد چی معنا کردی؟ گفت زهد را معنا کردم که تقلیل تمتعات، یعنی لذت ها را کاهش بدی، کم لذت ببری در دنیا. گفتم خب شما از کجا این معنا را گرفتی؟ این تعریف رو از کجا در آوردی؟ گفت من از غزالی. غزالی صاحب کیمیای سعادت، از اون استفاده کردم. گفتم خب ائمه ما که اینجوری معنا نکردن، اینجوری چی شما معنا میکنی؟ ائمه ما زهد اینجوری معنا نمیکنن که زهد بی رغبتیه به دنیا. داشته باشی، یه وقتی نداشتی ناراحت نشی، داشتی خوب بخوری، نه اینکه لذت‌های دنیا را شما نچشی. بعد بهشون گفتم خب اینجوری باشه که پس بنابراین پیغمبر تعدد زوجاتی که داشته، خب لذت طبیعتاً بوده درش، پس پیغمبر زاهد نموده، یا ائمه ما که زنهای متعدد داشتن زاهد نبودن، یا مثلا یه لقمه غذای خشک خالی بخوری، ائمه اینجوری بودن مگه؟ بله، یه وقتی حکومت در دست امامی هست مثل امام علی علیه السلام، اونجا با متوسط جامعه حضرت میسازه، اما اونجایی که حکومت در دست ائمه نبوده، ائمه خورد خوراکشان خوب بوده، امام صادق تاجر بوده در مدینه، از نظر مالی و مکنت از همه بالاتر بوده، غذاهای متنوعی در خانه حضرت پخت و پز می شده. در روایات ازش استفاده می شه که بنده این روایت ها را در یک مجموعه جمع‌آوری کردم به نام سیره عملی ائمه، اینجوری نبوده که ما زهدی را که غزالی معنا میکند دنبال اون زهد بریم. غزالی حالی نشده از مسائل را و دنبال چنین زهدهایی رفته است. و جالب اینا در پرانده درز بکنم، مرحوم شیخ الر عاملی در رساله قنایی که نوشته ایشون در اونجا نقل کرده از غزالی، ابو حامد غزالی، محمد ابو حامد غزالی، و اونجا ایشون میگه که غزالی میگه من 12 سال ریاضت کشیدم. ریاضت همینه، یعنی تمتعات استفاده نکردم، از حلال ها استفاده نکردم. بعد از 12 سال ریاضت فهمیدم که ابوبکر مقدم بر علی ابن ابی طالب است. خب این نوع ریاضت نتیجهش همین میشه، یعنی فایده ای که میده این است که علی را کنار میداند و ابوبکر را مقدم میکند بر علی ابن ابی طالب. نه، این نوع ریاضت ها را نه در اسلام سفارش کردن به ما، نه اسلام درست چنین چیزی را به ما دستور داده. نه، در اسلام همونطور که الان خوندم امام فرمود لیس فی الطعام سرف، در طعام و غذا خوردن اسرافی نیست. بعد از طلبا در ابتدای طلبگی که آشنا نیستن با این مسائل، چیزهایی به گوششان از عارفهای اهل سنت میخورد، اشتباه 100% دنبال اون میرن، ریاضت های بی مورد میکشن و این ریاضت ها سر از ضعف بدنی در میاره و دچار کابوس های میشون که بنده در تجربیاتی که داشتم با اینا سر کار داشتم، خیلی از اینها دچار مشکلات شدن، بعد یا در رده خارج شدن، بعد یا در آستانه خلاصه اختلال مغزی پیش رفتن، حسابشون خراب شده. در هر حال این نوع زهدها مال اسلام نیست. اونی که مال اسلام است خوب بخوری، خوب استفاده کنی، شکر خدا رو به جا بیاری و به دیگران هم بخورانی، که در روایات دیگه حالا خوندیم و میخونیم هم انسان دست و دل باز باشه، دیگران را هم از مالش بهرمند بکنن. در روایت بعدی در خصال صفحه 95 جلد 95 اونجا آمده است که از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند، حضرت فرمود پیامبر فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فی الجنه درجه لا ينالها الا امام عادل او ذو رحم وسول او ذو عیال صبور. یه جایگاه های بلندی در بهشت است، چون بهشت هم بالاخره منطقه بندی های خاصی داره دیگه. شمال بهشت است، جنوب بهشت است، منطقه شمیرانات بهشت است، منطقه های خوش آب و هواتری نسبت به جای دیگه. حضرت فرمود یه درجه در بهشت است که به اون درجه همگان نمیرسن. حالا در بعضی از نقل ها لا یبلغه ها داره، در بعضی جاها لا یناله ها که معناش یکیه. فقط 3 طائفه هستن که به اون درجه و به اون مقام میرسن. 1. امام عادل، رهبر عادل جامعه، یعنی رهبری که عدالت را برقرار کند در جامعه، حق مظلومان را از ظالمان بگیرد، خلاصه حمایت بکند از مستضعف‌ها، امکانات جامعه را عادلانه تقسیم میکند، به همه برسد. امامی که خود عادل است و رفتاری عادلانه دارد، این امام، این رهبر به اون درجه بلند بهش میرسد. دومین فردی که به اون درجه بلند میرسد، فردی است که با بستگان خودش وصلت کرده، یعنی به این معنا صله رحم میکنه، قطع رحم نکرده، به فامیلش میرسد، به فامیلش سر میدند، به فامیلش کمک میکند، حال فامیلش میپرسد، دست فامیلش خالیه، کمک میکند، اعانه میکند. فردی که با بستگانش اتصال داره، جدا نشده از اونها، این فردم در بهشت به اون درجه میرسد. سومین فردی که به اون درجه میرسد، ذو عیال صبور، فردی که دارای عائله هست، عائله منده، بچه های زیادی داره، دن بچه زیادی دارد، کم داره در زندگیت نداره مال، ولی صبور است، صبر داره، دست به گناه نمیبرد، دست به دزدی نمیبرد، دست به خلاف نمیبرد، در این حال با شرایط سخت روزگار میسازه. این فردم به اون درجه میرسد، این فردی که صابر است. در روایت بعدی در خصال جلدیه صفحه 96 اونجا جمیل ابن دراج میگه امام صادق علیه السلام فرمود خیارکم سمهاکم، یعنی بهترین شماها سخیترین شماها هست، اونی که دست دل بازتری از همه هست. فردی که در میان شما شیعیان دست دل بازتر باشد، بخشنده تر باشد، او بهترین شماها هست، بهتر از همه تون هست. و شرارکم بخلاکم، بدترین شماها افرادی هستی که کنسید و نم پسته میدید به دیگران، بخیل هستید نسبت به دیگران، کنار سفره شما را هیچ کس ندیده، نان شما را کسی ندیده، دعوتی از کسی به عمل نمی آورید. این افراد بدترین افرادن. در ادامه می فرمد و من صالح الاعمال البر بالاخوان، از عملهای نیکو این است که شما به برادرانت نیکی کنیم، این عمل عمل صالحیت. و سعی فی حوائجهم، شما فقط به خودت نگاه نکنی، بلکه تلاش کنی گره ها را از مردم بکشایی. مردم گرفتارن، حوائج دارن، سختی ها دارن، کمکشون بکنی، مددشون بکنی، تلاش بکنی، گره گشایی کنی، نه اینکه گره در کار مردم بیندازی. در روایتی هست، در جای دیگه هست، در شرح حال امام جواد علیه السلام که امام رضا نامه نوشت به امام جواد علیه السلام، از خراسان به مدینه نامه نوشت، حضرت نوشت شنیدم که شما را وقتی که میخوان رفت آمد بکنید از در پشتی میبرن که مردم به شما دسترسی نداشته باشن، خلاصه حفاظت امنیتی، و از اون دری نمیبرن که مردم حوائجشان را به شما بگن، مشکلشان را شما حل کنی. این کارو نکن، شما از اون دری برو که مردم بیشتر به تو دسترسی داشته باشن و بیشتر بتوانی مشکلات شیعیان را حل و فصل بکنی. در هر حال امام صادق فرمود بهترین شما بخشنده ترین شما، بدترین شما بخیل ترین شما. بعد میفهمه صالح عمل این است که به برادرانت نیکی کنی و سعی کنی حاجت های اونها را برآورده سازی. بعد حضرت فرمود و فی ذالکه، وقتی که این کار کردی شما، این کارای خوب، مرغمتون لشیطان، این وسیله هست که بینی شیطان را به خاک میمالد، یعنی این اعمال باعث میشه شیطان ناراحت میشه و خدا خوشحال بشه، بینی شیطان به خاک مالیده میشه. و این کارها تزحزحون عن النیران، شما را از آتش جهنم نجات میدهد و شما را به بهشت وارد میکند. بعد امام ادامه داد به جمیل ابن دراج فرمود یا جمیل اخبر به هذا الحدیث قرر اصحابک، این حدیثی که من الان برای شما گفتم، این حدیث را برای قرر اصحاب تعریف کن. قرآن رو اصحاب چی هست؟ قرآن رو اصحاب معنا کرده است مرحوم مجلسی در روضت المتقین، روضت المتقین فی شرح من لایحه الفقیه جلد 3 صفحه 184. ایشون میفهمد ول قرر جمع القره الکریم الافعال المعروف بها، افرادی که صاحب کارهای زیبا و پسندیده هستند و در میان مردم به کرامت و سخاوت معروف هستند، اینا رو میگن قره. اصل قره به معنای اون سفیدیه در پیشانی گاوه که از راه دور شناخته میشن. آدم هایی که اهل جود و سخاوتن در جامعه شناخته میشن، یعنی به کرامت و سخاوت شناخته میشن، این افراد میگن قرر اصحاب، یعنی افراد ویژه، افراد سخی، افراد دست دلباز. امام فرمود این حدیثی که من بر شما گفتم، این حدیث را به این نوع افراد از اصحاب برسان، به این افراد گرانقدر و دست و دلباب. بعد فرمود که خود امام تعریف کرد قرار اصحاب را. من گفتم قرار اصحاب چیه؟ خود امام تعریف کرد قرار اصحاب را. حالا اونی که ما معنا کردیم مجلسی از لغت معنا کرد، خود امام اینجا معنا کرد. فرمود قرار اصحاب اون افرادی هستن که به درد دیگران میرسن، به دیگران نیکی میکنن، چه در شرایطی دستشون باز باشه یا دستشون بسته باشه، یعنی در همه حال دریغ نمیکنن از کمک به دیگران. حالا دست انسان باز باشه کمکی بیشتر میکنه، دستش بسته باشه کمکی کمتر میکند، یعنی در همه حال به فکر برادران دینی هستند، به فکر مردم هستند. من توصیه میکنم امروزها که روزهای کرونا هست، در این شرایط گرفتارن مردم، هر کس از دستش برمیاد به برادران دینیش کمک کند، کمک مالی، کمک روحیه‌ای، کمک اخلاقی. در شرایط سختم خودش هست، باد به اندازه‌ای که توان دارد به دیگران کمک بکند، نه اینکه خدا نکرده تیغ بردارد در این شرایط دیگران را تیغ بزند. بعد امام فرمود که یا جمیل اما ان صاحب الكثير يهون عليه ذلك وقد مدح الله عز وجل صاحب القليل. فرمود که ثروتمندا خب کمک به دیگران بکنن سخت نیست براشون، بالاخره پول دارند و دستشون بازه، اما افرادی که کمالن اونها وقتی به دیگران کمک کنن خیلی ارزشمندتره. بعد حضرت اشاره کرد به این آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی افرادی که در شرایط سخت به دیگران کمک میکنن، ایثار میکنن و به دیگران کمک میکنن، که در سوره 8 آیه 9 هست، یعنی دیگران را بر خودشان مقدم میکنن در حالی که خودشان به اون هم نیاز دارن. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسی که حرص خودش را، بخل خودش را نگه دارد، اونها افراد رستگاری هستن. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی ما را موفق بکند و انجام چنین اعمالهای زیبایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.